بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک اشکالی بر مرحوم آیا آخون قدس سره در این راه حل که معلوم شد این راه حل رو به تبع استادشون شیخ بزرگوار انصاری قدس سره الشریف ذکر کردن، اشکالی که به این دو بزرگوار وارده این است که چند جهت استبعاد در اینجا وجود داره که به ضمیمه یک مطلبی انسان میبیند هیچ وجهی نداره که این امور مستبعده را ملتزم بشود. یک جهت این است که اولا ما بخواهیم مخصوصا عمومات قرآنیه رو بگیم علی نوعین. ما دو نوع عموم در قرآن داریم و دو نوع عام در قرآن مطرحه. یک نوع عامی که برای بیان حکم واقعی، یعنی همون اجراء منهین صدور وارد شده، و یک نوع عامی که برای بیان غیر حکم واقعی با اون تقریبی که عرض کردیم وارد شده، در حالی که انسان وقتی که کتاب الله رو ملاحظه میکنه و عمومات کتاب را بررسی میکند، هیچ گونه شاهدی و قرینه‌ای بر این که عمومات کتاب یک نواخت نیستند و اینها دو نوع هستند، اون هم دو نوع کاملا متفاوت، هیچ همچی چیزی رو انسان بهش برخورد نمی کنه، در هیچ تفسیری، در هیچ روایتی اشاره به این معنا که ما دو جور عموم در قرآن داریم و دو نوع عام در قرآن وجود داره، این مطلبی است که به گوش انسان نخورده و هیچ علامت و نشانه ای در قرآن در این رابطه وجود نداره. و علاوه ما بخواهیم اختلاف بین این دو نوع را از راه ورود مخصصات بعد حضور وقت العمل و عدم ورود مخصص بعد حضور وقت العمل، که در حقیقت این یک جهتی است و یک مسئله است خارج از حقیقت عام. اصلا عام مخصص داشته باشه یا نداشته باشه، این در ماهیت و حقیقت عام تغییری و تنوعی به وجود نمی آورد. اگر یک عامی مخصص داشت و یک عامی فاقد مخصص بود، آیا معنا داره که ما بگیم خازانه نوعان من العموم، نوعیت؟ حالا ولو این که اون جنبه منطقی و ماهیت منطقی رو ما بهش کاری نداریم که نوعیت نوع متقوم به فصلی است که در ماهیت این نوع اخذ شده. جنس مشترک و فصل است که برای این نوع نوعیت ایجاد میکنه و ممیز به وجود می آورد. خب حالا ما این ماهیت رو که نمیخواییم اینجا بگیم مسئله ماهیت و جنس و فصل مطرح نیست، لکن حد اقل نوعیت رو ما در رابطه با خود شی باید ملاحظه بکنیم، نه در رابطه با یک امری که هیچ ارتباط به این شی نداره. اذا کان هناک مخصصان بعد حضور وقت العمل هذا نوع من العام، اذا لم یکن هناک مخصصان هذا نوع آخر من العام. نوعیت به واسطه یک امری که خارج از خود شیعه و هیچ گونه دخالتی در خود شیع نداره، این یه امری نیست که انسان بتواند بپذیره، این مستبعده. و علاوه ما بخواییم دو نوع را این دوتا عنوان بهش بدیم، عنوانی که در هیچ کجای علم اصول ما به این عنوان برخورد نکردیم، ما اون چه حکم واقعی و در مقابلش ظاهری یا غیر واقعی شنیدیم، این مسئله یا حکم واقعی و ظاهری است که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح می شود، طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، حلیت واقعیه، حلیت ظاهریه. حلیت واقعیه روی عنوان واقعی شیء رفته، حلیت ظاهریه روی شیعی که حکم اولیش از نظر حلیت و حرمت مشکوکه، حالا یا به شبهتن حکمیه و یا به شبهتن موضوعیه. خب این حکم واقعی و غیر واقعی است که ما در اصول کراراً باش برخورد می کنیم. حالا یه جور دیگم داشتیم که اونم عرض می شود خب گاهی مورد بحث واقع می شه، حکم واقعی در مقابل حکم اختباری و امتحانی، خب اینم یه مسئله ای. اما این تعبیری که اینجا مطرحه که مقصود از واقعی این باشه که به مجرد صدور عام قصد اجرا و پیاده شدن و عمل در کار باشه و حکم غیر واقعی یعنی یه چیزی فعلا علل حساب، زمینه ای برای یک حکمی که حدود و ثغورش بعدن مشخص میشه، این رو ازش تعبیر بکنیم به غیر واقعی. کجای اصول ما یه همچه عنوانی داشتیم که حکم واقعی به این معنا باشه و در مقابل حکم غیر واقعی به اون معنا؟ این اولین و آخرین جاییست که انسان اون هم در کلام مرحوم آی آخون طبعاً لشیخ الاعظم انسان برخورد میکنه. لذا اینم به نظر بعید میاد. اینهایی که عرض میکنیم، عرض کردیم اینا مستبعداته. اون وقت چیزی که نقش داره در اشکال به مرحومای آخون اینه که اگر راه حل این مشکلی که ما در رابطه با مخصصات با فاصله طولانی که با عموم کتاب و عمومات در لسان نبی و ائمه قبلی علیهم السلام داره، اگر راه حل اون اشکال و راه فرار از اون عویسه منحصر بود به این بیانی که مرحوم آقای آخون طبعاً لاستاذه بیان کردن، خب میگیم که مانعی نداشت. انسان برای فرار از یک اشکال عقلی و از یک عویسه عقلیه چاره ای نیست، باید ملتزم به این امور بشه، ولو اینکه این امور مستبعده، ولو اینکه این امور به ذهن انسان مأنوس نمیرسه و انسان عرض می شود که نمیخواد باورش بیاد. اما وقتی که راه حل اشکال منحصر به این باشه، آدم ملتزم به این امور مستبعده میشه. اما اگر ما فرض کردیم که یک راه حل روشن دیگری داره که هیچ مستلزم این امور مستبعده نیست، یک راه حل عقلی بدون اینکه این تقسیمات و این عناوین و این تنویع و عام کتاب رو بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یه جور عامه، یه عام دیگه‌ای که در جای دیگر کتاب وارد شده، این یک نوع عام دیگره. اگر یک راه حلی برای اصل فرار از این اشکال توانستیم پیدا بکنیم، دیگه وجهی نداره که ما این امور مستبعده غیر معنوسهی که تا به حال به گوشمون نخورده ما بیاییم این معنا رو ملتزم بشیم. پس حالا باید بریم دنبال اون راه حلی که هیچ مستلزم این حرف ها و این مسائل نیست، ببینیم اون راه حل چیه. برای رسیدن به اون راه حل، چون مستشکل یعنی اساس اشکال روی این بود که این مخصصی که مثلا در کلام امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه وارد شده، عمومش هم در قرآنه، فاصله بین این خاص و عام 200 ساله، شما درباره این چی میگید؟ اگر میگید مخصصه که تصادفاً عملاً هم معامله تخصیص میکنید با او، پس خودتون میگید تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. آیا این 200 سال فاصله بیانی این مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت نیست؟ و اگر بگید نه، هازا لیس به مخصصن، بلکه همه اینها عنوان ناسخیت داره برای اینکه بعد از حضور وقت عمل به عامه یلزم، و اینکه دائره نسخ به مراتب در روایات بیش از دائره تخصیص باشه، در حالی که همه بزرگان متفقن علا ندرت نسخ و در مقابل ما من آمن الا وقت خسرا مطرح می کنن. این مشکله بود. ما میگیم که ما ملتزم میشیم به این که اینها مخصصن، همینطوری که سیره عملیه فقها و خودمون هم در مقام بحث بر این معنا قائم شده که به مجردی که یک روایت معتبری بر تخصیص داشته باشیم، نمیاییم حساب بکنیم که این روایت با عام چقدر فاصله زمانی داره، و هیچ فرق نمیکنه که یک روایت نبویه مخصص عموم کتاب باشه یا یک روایتی که از امام عسکری صلوات الله علیه وارد شده مخصص کتاب باشه. در استدلالات ما، کتب ما، بحث‌های ما هیچ این مسائل فرق نمی کنه. پس ما ملتزم میشیم به اینکه مخصصه. خب شما میگید اون مشکله تأخیر بیان از وقت حاجت رو چجوری حلش میکنید؟ میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت چه اشکالی داره؟ شما میگید قبیحه، میگیم قبول داریم، لکن اول یک بررسی در این اموری که اتصاف به قبح داره ما بررسی بکنیم، چون این چیزهایی که متصف به قبح، این تقریبا جنبه مقدمی داره برای جواب ما. این چیزهایی که اتصاف به قبح داره همشون یک نواخت و یک جور نیستند، ولو اینکه قبحشون هم قبح عقلیه و حاکم به قبح هم عبارت از عقله، اما در این حال اونی که اتصاف به قبح عقلی پیدا می کند، گاهی اینطوره که او علت تامه برای قبح، یعنی بین او و بین قبح ولو فی مورد واحد نمی شود تفکیک کرد، هر کجا اون عنوان تحقق پیدا بکنه بالا سرش قبح عقلی و قبح ذاتی عقلی وجود داره. مثل مسئله ظلم، این که شما میگید از ظلم و قبیحون روی مبنای صحیحی که حسن و قبح عقلی وجود داره و یکی از مصادیق بارزه عبارت از ظلمه، خب این از ظلم و قبیحون اینجوریه که هر کجا این ایوان تحقق پیدا، این لا ینفک عن حکم العقل بانه قبیحون، مگر این ظلم نباشه. اگر یه جایی فیس به قبیحن، بفهمیم که اونجا موضوع تحقق نداره. اما اگر موضوع تحقق داشت و عنوان ظلم واقعا محقق بود، این دیگه لا ینفک عن حکم العقل بالقبح و هیچ معنا نداره که یک جایی ظلم باشه و عقل حکم به قبحش نکنه. مثلا در اون جایی که از باب مثال فرض کنید یک کسی داره میمیره، نیاز به غذا داره، صاحب غذا هم حاضر نمیشه غذاش رو بده به این آدم که ندیدا بکنه، هم عقل هم شارع میگن برخلاف رضایت این صاحب غذا رو بردار و بده جان این انسان رو از هلاک نجات بده. اینجایی که میگن جایز این کار، نه اینکه ظلمه و جایزه، وقتی که این عنوان تحقق پیدا کرد که حفظ حیات یک نفس محترمه متوقف شد این که به قهر و زور انسان قضایی رو از مال قضا بگیره و در ار بده و او را از مرگ نجات بده، وقتی که ما میخواییم تعبیر بکنیم باید بگیم هازا ظلم جائز، هازا ظلم غیر قبیح. یا وقتی این عنوان پیدا شد، وقتی که حفظ نفس توقف بر این معنا پیدا کرد، ولو اینکه شما با قهر و زور این مال رو از چنگ صاحب مال بیرون میآورید و استنقاض میکنید، ولی در این حال این قهر و غلبه و این زور و فشار لا ینطبق علیه عنوان الظلم. در حالی که اگر این مسئله نبود، اگر سر سوز از مال او رو با قهر و غلبه میخواستید ازش بگیرید، عنوان ظلم برش انطباق پیدا میکرد، هم عقلن قبیح بود قرآن غیر جائز. پس در حقیقت بعضی از قبائح در حقیقت اینها با قبح، مثل اینکه بینشون ملازمه تحقق داره، ملازمه ای که حتی در یک مورد انفکاک تحقق پیدا نمی کنه، کما اینکه در مقابلش مثلا حسن عدالت، اینکه میگید العدل حسنون، العدل حسنون استثناء بردار نیست. هیچ کجایی نداریم که عنوان عدل در مقابل ظلم تحقق داشته باشه، و مع ذلک اتصاف به حسن نداشته باشه. یک نوع از قبائح عقلیه است. اما یک نوع دیگری داریم که در عین اینکه عقلا قبیحه، با همون حفظ عنوان علت تامه برای قبح نیست، بلکه اقتضای قبح درش وجود داره. مثل اینکه شما میگید الکذب قبیحون، این الکذب قبیحون معناش اینه اگر ما باشیم و عنوان کذب باشه و یک جهت دیگری در رابطه با همین عنوان کذب وجود نداشته باشه که اون جهت دارای مثلا یک حسن اقوای از قبح ظلم باشه، اگه ما باشیم و فقط کذبی که خالی از جهات خارجیه باشه، این یکون و قبیحن. اما همین کذب با حفظ عنوانش، با حفظ عنوان کذبی، اگر در یک موردی دیدیم که مثلا نجات یک نفس محترمه ای توقف بر همین کذب داره، اگر دروغ بگید این نفس محترمه نجات پیدا میکنه، اما اگر دروغ نگفتید این در خطر هلاک واقع میشه. یا این مواردی رو که در مکاسب محرمه مرحوم شیخ از کذب استثناء کرده و روایات هم این معنا رو تأیید میکنه، الکذب لل اصلاح بین الناس، مخصوصا اگر این ناس دو گروه متخاصم باشن، دو گروه متخاصمی که کمر به قتل یکدیگر بستند و فسادها بر این تازو و تخاصمشون مترتبه، اگر یه دروغ این وسط گفته بشه که نتیجه این دروغ اصلاح بین این دو گروه و صلح و صفای بین اینها باشه، اینجا چی جایزه؟ همین کذب به عنوان کذبی، نه اینکه کذب عنوان کذب میره، عنوان کذب محفوظه، لکن در چنین موردی نه عقل حکم میکنه به اینکه چنین کذبی قبیح و نه شرع، به لحاظ اینکه میبینیم در مسئله حرمت کذب مستثنیاتی برای ذکر کردن، حالا حداقل یکی دو مورد مستثنا برای ذکر شده، اما در مسئله حرمت ظلم ندیدیم یک موردی را استثنای از حرمت ظلم کرده باشند، مگر جایی که اصلا عنوان از بین بره، دیگه ظلم تحقق نداشته باشه و در حقیقت استثنائش منقطع باشه. اما استثنای متصل که با حفظ عنوان ظلم شرعا جایز و عقلا جایز باشه ما یک مورد هم نداریم. اما در باب کذب به صورت استثناء متصل با حفظ عنوان کذب بودن، مع ذلك می‌بینیم مواردی عقلاً و شرعاً جایزه. از اینجا ما کشف می‌کنیم که این دو جمله از ظلم و قبیحون و الکذب و قبیحون، این دوتا با هم فرق میکنه. اون از ظلم و قبیحون، ظلم علیت تامه برای قبح داره و لا ینفک عنه القبح به وجهن، اما در باب کذب این مقتضی برای قبحه. یعنی اگر ما باشیم و خود کذب، اما مسئله اصلاح بین ناس و نجات نفس انسان و امثال ذلک وجود نداشته باشه، این الکذب و قبیحون. اما وقتی در کنارش یه همچین مسائلی پیش آمد، این نه تنها قبیح نیست بلکه چه بسا مستحسنه و چه بسا استحسانش به حد لزوم و به حد وجوب عقلی و شرعی میشه. پس مقدمه این شد. حالا میاییم سراغ ما نحن فی. این که شما میگید تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، ببینیم در تأخیر بیان از وقت حاجت چی وجود داره که مسئله قبح را به وجود آورده و اون جهتی که درش وجود داره و مسئله قبح را به وجود آورده، آیا قبحش رو مثل از ظلم و قبیح میکنه یا قبحش مثل الکذب و قبیحه؟ اگر مثل از ظلم و قبیح شد، ما باید دست روی دست بگذاریم، نمیتونیم این مشکل رو حلش بکنیم. اما اگر قبحش مثل الکذب و قبیح شد که در بعضی از موارد یک عنوان حسن اقوایی در موردش تحقق پیدا میکنه و قبحش رو از بین میبره، دیگه اینجا مسئله قبح تأخیر بیان از وقت حاجت وجود نداره و این نیاز به توضیح این معنا رو داره که ما ببینیم در تأخیر بیان از وقت حاجت چی وجود داره که مسئله قبح رو پیش آورده و به اصطلاح قبح آفرین شده. باید این رو بررسی بکنیم و الا همینطور چشممون رو ببندیم بگیم از موقعی که معالم خوندیم به ما گفتن تأخیر البیان ان وقت الحاجت قبیحون، هی تو کتاب ها پشت سر هم ای شنیدیم و گفتیم و مباحثه کردیم، این کفایت نمی کنه. باید یک تحلیلی روی تأخیر البیان ان وقت الحاجه و تبعاتی که این تأخیر البیان ان وقت الحاجه داره یک تحلیلی بشه تا بعد ببینیم که اون تبعاتش آیا اتصافش به قبح مثل اتصاف ظلم به قبح یا مثل اتصاف کذب به قبح. اگر مثل اولی شد، ما نمیتونیم راه حلی پیدا بکنیم. اما اگر مثل دومی شد که فقط اقتضاء قبح درش پیدا شد، باید بریم دنبال این که ببینیم اون عناوینی که اینجا وجود داره و این عناوین درش حسنه و حسنش اقوای از قبح اون چیزهاییست که در تأخیر بیان از وقت حاجت وجود داره، اگر به این نتیجه رسیدیم دیگه حل اشکال برای ما خیلی آسان خواهد شد انشاءالله روز شنبه.